بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و انا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. مسئله 84 از تحریر الوسیله: لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین. واقف نسبت به متولی گاهی اجرتی در نظر میگیره و میگه که از وقف 10%، 5% مال اون متولی باشه در برابر زحماتی که اون متولی برای مدیریت موقوفه تحمل میکنه. این مسئله مورد بحثه. لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین. اگر واقف برای متولی چیزی از منافع را در نظر بگیره، این تعین پیدا بکنه، برای اینکه این عقدیست و واقع شده و بین طرفین، و طرفین هم فرضنه که هر دو قبول کردن و اوهو بالعقود و همه اینو اقتضا میکنه به این که اگر واقف برای اون متولی چیز معین کرد، فرضنه متولی هم میتوانست که قبول نکنه، حتی اگر غایب باشه بعدن خبر برسه میتوانه قبول نکنه، ولی فرض کلام در جایست که متولی هم قبول کرده، ایجاب است و قبول است و واقع شده و عقد منعقد شده و اوفو بالعقود دیگه. در اینجا متعین میشه بر این که اون چیزی که واقف معین کرده برای متولی چند درصد از اون عین موقوفه در برابر تحمل زحمات برداره. تعینه لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعینه و کان ذلک که اجرت عمله، و این اجرت عملشه. لیس له از یدمن، بیشتر حق نداره، چون مرکنه معین کردن و معین شده، وقتی معین شده بیشتر از اون دیگه حق نداره برداره. لیس له از یدمن و این کان اقل من اجرت مثله، این وصلیه است. هر چند اون مقدار که معین شده از اجرت مثله این کمتر هم باشه، چون خودش قبول کرده، قبول کرده 5%، 10% عایدات موقوفه. حالا خودش اگر میرفت و کار دیگه قبول میکرد و کار دیگه میکرد، ممکن بود بیشتر گیرش بیاد، اون میزان نیست، چون خودش این را قبول کرده. این وصلیه است. کان ذلک که اجرت عمله لیس له از یدمن، این اجرت عملشه، اون چه در عقد معین شده، و بیش از اون چیزی حق نداره. و این کان اون اندازه که معین شده از اجرت مثلش کمتر باشه، برای اینکه خودش قبول کرده این اندازه رو دیگه، قبول کرده و قبول کرده. ولو لم یعین شیئاً، حالا اگر آمد و واقف چیزی رو معین نکرده برای متولی، متولی هم زحمت خودش کشیده در راه مدیریت وقف، همه جهات را عملی ساخته، حالا هیچی نیست، یا اینکه به اون اجرت المثل باید بدن. در ضمن عقد چیزی ذکر نشده برای اون متولی. اطرف یکی از قواعد فقهیه باید که عمل مسلمان محترمه، مسلمان کاری انجام داد، اون عملش بایستی جبران بشه، چیزی بهش داده بشه. در این قاعده اگر کسی تبرعاً عمل کرد مستحق چیزی نیست. یک زمینی داشتید می‌خواست اونجا رو بیل بزنید، درست کنید، یه نفر آمده تبرعاً به شما ارادت داره کار کرد، چون از اول تبرعاً قصد کرد چیزی مستحق نیست، شرعاً مستحق نیست. یا اگر نخیر قصداً بدون اذن شما آمد کار کرد، چیزی مستحق نیست. اگر از اون طرف تبرع نباشه، از این طرف هم اذن باشه، مستحق اجرت المثله. پس اجرت المثل دو تا شرط داره. یکی کسی که عمل میکنه تبرعاً نمیخواد عمل کنه. یکم به اذن صاحب کار باشه، با اذن بده که این کار را بکن، ولی قاصبی اگر بیاد عملی انجام بده ولو به نفع شما باغچه شما را بیل بزنه، چیز مستقلتون قاصبه دیگه. این یه قاعده است در این که عمل مسلمان محترمه و بایستی در ازای اون چیزی انسان بده اجرت النصف بده، در صورتی که اون تبرعاً کار نکرده و به اذن صاحب کار هم کار کرده. این مسئله بود گاهی چند سال قبل در مسئله شورای اسلامی این پرسیدن که زنهایی که مدتی در خانه شوهر کار کردن حالا میخواد طلاق بده یا طلاق هم نده، اون زن میگه من کار کردم در این چند سال چند مدت باید مستحق اجرت هستم، باید من داده بشه. خب اینی مراجعه کردن، سوال کردن، ما همین دو شرط گفتیم. اگر اون زن تبرعاً کار کرده چیز مستحق نیست، چون بعضی از زنها یا اکثر همینطور باشه تبرعاً که خانه خودم هستن نمیخوام از کسی اجرت بگیرم، برای مدیریت خانه خودم دارم کار میکنم دیگه، غذا میپزم میخورم لب خود از اینکه من چیزا. اگر تبرعاً زن کار کرده در مدیریت خانه، مدیریت خانه هم بسیار بسیار امر مهمه، اگر تبرعاً کار کرده مستحق اجرت نیست. اگر نه به قصد گرفتن اجرت کار کرده از طرف زن، از طرف شوهرم شوهر راضی بوده، همون قرینه حالیه و محالیه و رضایتش بود، قسمن نبوده راضی بوده. اگر شوهر راضی بوده به کار کردن اون و از طرف اونم که به قصد تبرع نبوده بله مستحق، راضی بوده مجانی نشه، اگر راضی باشه مجانی باید بهش بگه بدان که شما کار کنین چیزی به شما نخواهم داد. بله اگر شما صرف نظر کردید و گفتید اگر کار کنید من به شما چیزی نخواهم داد، از اول باید بگی. از اول اگر نگفت، بحثی که از اول نگفت صاحب کاری که من به تو چیزی نخواهم داد، اونم از اول نگفت که من تبرعاً کار میکنم. بله حالا اگر اون آمده است و کار کرده و به قصد تبرع نبوده، این هم به قصد اینکه هیچی بهش نده نبوده و به اون نگفته، در این صورت ظاهر امر آن است که اون دو شرط موجوده، اون دو شرط ده که تبرع از اون طرف نباشه، از این طرف هم به اذن باشه و رضایت باشه، همین کافی است در این که مستحق اجرت باشه. خلاصه امام اینجا اینطور کرد. حالا تا ببینیم دوباره داره. گفته اگر واقف متولد، برای متولدی چیزی معین کرد تعینه و همان را که معین کرده اجرت عملشه و بیش از اون حق نداره، هر چند اون چرا که واقف گفته اینم قبول کرده عقد بر اون منعقد شده کمتر از اون مثل از اجرت المثلش هم کمتر باشه، چون تردشان توافق کردن به این مقدار. ولو لم یعین شیئا فالاقرب ان له اجرت المثل، ولی اگر واقف چیزی معین نکرده ولی او آمده کار کرده تبرعا هم کار نمیکنه دیگه، از این جهت اجرت المثل باید بهش بدن. خب امام اینطور فرموده. در عروه هم میدونه که عروه یک جلده از عروه غیر از اون مجلدات معمول این بحث ها را داره، ملحقات عروه است. عروه هم میگه همین حرف درست داد، ولی میگه به اینکه صاحب حدایق در این مناقشه کرده، مناقشه صاحب حدایق میگه که دقت کنید، ایشان میخواه بگه به اینکه بعد از اینکه این وقف انجام شد و اینم در متن وقف نامه اجرتی برای متولی معین نکرد، خب وقف که تمام شد دیگه این مال شد مال موقوف علی، یک مزرعه است یک باغ است، وقف کرده برای مثلا اولادش، ولی به این ترتیب یه نفر رو متولی قرار داده، برای متولی اجرت معین نکرده. خب شما بگید به این که اجرت المصر را باید به اون متولی بدن. از کجا بدن؟ از عایدات وقف بدن دیگه. بحث دیگه. خب میگه این که وقف که تمام شد، این دیگه منتقل میشه به اولاد، به مغفله. او وقت این مال و اولاده دیگه، شما در مال و اولاد نمید دخالت کنید. شما فقط حق داشتید در مال خودتان وقف بکنید. ولی بعد از وقف شما دیگه مال شما نیست. این منتقل بشه به اولاد. از کیسه اولاد اجرت المصر خدا داده بشه. بعد از اینکه منتقل شد به اونا، منافع مال اوناست. شما حق نداره از کیسه کس دیگه برای کس دیگه یک اجرتی قرار داده است. بله، اون اشکال صحبت هایه. میخواه بگه به این که این با قواعد درست نمیاد، برای اینکه این مستلزم تصرف در مال غیره. برای خاطر اینکه بعد از اینکه وقف تمام شد، این منتقل میشه به موقوف علیهم. وقت شما میگید از مال موقوف علیهم، از منافع اون وقت که مال موقوف علیهمه، از او به این اجرت المصر بدن. خب شما تعیین تکلیف بکنید برای اولاد که از مال خودشون بدن. از مال شما نسبت به مال خودتان باید تکلیف باید کنید، اما این دیگه مال اوناست. این اشکال صحبت را کرده. صحبت های خود جواب داره. جوابش اینه که همون عروه هم جواب داده. جوابش اینه که این شخص، این که واقف مال، مال اوست. در ضمن عقد نسبت به اون مال هر شرطی را در نظر بگیره، اون شرط باید عملی بشه. الوقوف و علاحسه ما یوقوف و علاها. این در اون وقت نامه خودش این قید کرده که بایستی این شخص این عمل را انجام بده. خب اینم معلومه که به شخص عمل مجانی ممکنه نباشه. ممکنه به این که در برابر عمل توقع داشته باشه به این که اونم اجرت بگیره. این جزء همون وقت نامه است. این طور نیست که بعد از اینکه منتقل شد مال به اونها میخوایم تکلیف معین کنیم. از اصل طوری ما قرار میدیم اسکلت اون وقت نامه را که اینا از اون مال این اندازه مال خودشان بشه، این اندازه هم از اون منافع مال این شخص باشه متبدیه. بله، اگر بعد از اون که وقت ما نوشتیم تمام شده رفت، میامدیم ایک چیز میگفتیم بعد از عقد، وقت حق نداشتیم. اما در ضمن عقد که بیاریم، ما وقف نامه را، وقف را به این شکلی تنظیم کردیم که این شخص اداره بکنه و از در همون اداره مال، هنوز در اداره، هنوز قبل از اینکه اون اولاد مالک بشن، این قدر هم این حق داره. ولی اون شخص میتوانه صاحب مال، میتوانه این را، چرا اینکه میتوانه سوگه به اینکه این را وقف بکنیم، این مزرعه برای اولاد. ولی از اول میگفت بینید که یک صد و پنج صدومش مال مسجد باشه، مال مثلا بلانجا باشه. چنان که از اول بیتارست اینطور بگه، حالا همین از اول که اینطور میگه که این بیا عمل بکنه، ما متوجه هم هست بینید که شرط نکردیم چیزی نگیره. خب شرط نکردیم، قایتن به اجرت المصر میتخواب گیردی. این بنابراین این چیزی خالی از وقت نیست و اشکار حساب دقیق وارد نیست. یک دفعه دیگه من عبارت قربا را میخونم. لو عین الواقف المتولی شیئا من المنافع تعینه، اگر واقف برای متولی و کان ذلک اجرت عمله لیس له از قدمه و این کان اقل من اجرت مثله، چون قبول کرد. و لو لم یعین شیئا فالاقرب ان له اجرت المثل. خب این مسئله 84 بود. بعضی اشاره میکنن که روزی چهارشنبه است و ما هم میدونیم چهارشنبه است. خب روزی چهارشنبه که این خصوصیتی داره که باید یه مقدار، یک چیزی از امام رضوان الله نوشته بودم اینجا که این مقدمتا عرض کنم. امام میفرمایند که برای در حوزه ها استاد اخلاق برای خود معین نمایید. جلسه وعظ و خطابه و پند و نصیحت تشکیل دهید. خود رو نمیتوان مهذب شد هیچ کس نمیتونه خود به خود مهذب باشه، همونطور که نمیشه خود به خود اینها رو فقیه باشه، اصولی باشه، فلسفی باشه. این تهذیب اخلاق همینطوره، خود به خود نمیشه، این استاد میخواد. اگر حوزه همینطور از داشتن مربی اخلاق و جلسات پند و اندرز خالی باشد، محکوم به فنا خواهد بود. اگر حوزه ها همینطور از داشتن مربی اخلاق و جلسات پند و اندرز خالی باشه، محکوم به فنا خواهد بود. چطور شده علم فقه و اصول به مدرس نیاز دارد؟ درس و بحث میخواد. برای هر علم و صنعتی در دنیا استاد لازمه، لکن علوم معنوی و اخلاقی به تعلیم و تعلم احتیاج نداره. خود رو بدون معلم حاصل. ایشان بگه کرارن شنیدم سید جلیلی معلم اخلاق شیخ انصاری بوده. شیخ انصاری و امثالون با اون مقام با اون موقعیت میرفتن درس سید علی ششتری. یک سید علی ششتری بوده این معلم اخلاق در نجف. اساتیدی مانند شیخ انصاری به درس اخلاق رو میرفتن. غیر از این مولا حسین قلی همدانیست، اونم یک معلم اخلاق بوده است. خیلی از چیزها هست که انسان رو بیچاره کرده، از تهذیب و از تحصیل باز میداره. یکی از اونها برای امام فرمان، خیلی از چیزها هست که انسان رو بیچاره کرده، از تهذیب باز میداره. یکی از اونها برای بعض همین ریش عمام، همین ریش عمام است. امام میگه خیلی یارم ریش عمامه بیچاره کرده. وقتی عمامه کمی بزرگ شد، ریش بلند شد، اگر مهذب نباشد از تحصیل بازی مانه. مهذب شد میگه خیلی خوب، من میرم باید در درس بخونم. اما مهذب نشد دیگه درس رو میخونه. مشکل بتواند نفس اماره را زیر پا بگذارید، پای در سن کسی حاضر شود. شیخ طوسی در سن 52 سالگی درس میرفته. شیخ طوسی وقتی آمده خودش از طوس به بغداد آمده، در درس شیخ مفید مدتی حضور پیدا کرده، تقریبا 22 ساله بوده. این مدتی در درس شیخ مفید بوده، بعد تا آخر عمر در درس سید مرتضی حضور پیدا میکرده. بعد از سید مرتضی دنیا رفت، بعد شیخ طوسی دیگه وقت دیگه درس نمیرفته. خب ایشان میگه در سن 23 سالگی کتابهایی نوشته، کتاب تهذیب، کتابی داره. اما در این تا 52 سالگی در حوزه درس مرحوم سید مرتضی حاضر بشده. بنابراین بعضی ممکنه که وقتی که با قول امام ابا و امام آمد تشکیل، فکر کنن که دیگه محتاج به چی نیستن. بله، اما نه، ایشان میگه تا آخر اون ما محتاج به درس اخلاق هستیم. در نهج البلاغه که ما همیشه سعی میکنیم که در چهارشنبه ها بره، خیلی نهج البلاغه دریاییست خودش، همه جور مطالب در این دریا وجود داره. یک قواسی میخواد از این دریا بتواند گوهرهایی را استخراج کند، خطبه ها، غیر خطبه ها و طالب پراوان. خب قسمت مهمی از نفس البلاغه در الهیات، در خداشناسی. 239 خطبه در نفس البلاغه وجود داره. در این 239 خطبه صاحب ارسلان که کتاب مروج الذهب، اون بگه حضرت علی از علی 400 تا خطبه در دست بود، همش در نهج البلاغه نیست، یک مقدارش در نهج البلاغه. ولی خب اون که خیلی مهم است، از همه مهمتر، همان خطبه های مربوط به خداشناسی است که واقعا بسیار بسیار مطالب عالی داره، خیلی عالی داره. گاهی در کل نظام بحث بکنه، گاه درباره خفاش یک خطبه، درباره مورچه یک خطبه، درباره ملخ یک خطبه، درباره طاووس یک خطبه، اینا خودش خیلی است دیگه. خلاصه در همه موضوعات یک قسمت از نهج البلاغه موعظه و پند و نصیحته. اولا هیچ کدام ما نباید هیچ انسانی فکر کنه که از موعظه بی نیازه. در من احضار فقیه در آخرش هست که حضرت پیغمبر صلی الله علیه به جبرئیل گفت اذنی، پیغمبر به جبرئیل گفت من رو موعظه کن. پیغمبر با اون مقام به جبرئیل میگه لازم نیست که موعظه کننده هم از انسان بالاتر باشه. گفت انسان موعظه را از کسی میشنوه؟ پند دستور نصیحت دیگه. جبرئیل سه کلمه به پیغمبر موعظه کرد. اول اش ماشد فاندک میت، هر چه زندگی کنی آخرش بالاخره مرگه. اش ماشد فاندک میت. دوم احبب ماشد فاندک مفارقه، هر چه دوست داشته باشی در دنیا از او جدا خواهش. سوم اعمل ماشد فاندک ملاقی، هر عملی انجام بدی به نتیجه اون عمل خواهی رسید. حضرت امیر علیه السلام از جنگ صفین برمیگشت، یک جا بود به نام حاضرین، اسم اون مکان حاضرین، یک نصیحتی را بگیر، نصیحتی نوشتن برای حسن مصطفی علیه السلام. این در نهضت راقی در نامه سویکم، نامه سویکم برای نام حسن مصطفی نوشته. اولش که اوصی که به تقبل الله یا بنی و امارت قلبک، تقوا داشت و دلت را آباد کن. حالا دل منظور چیه؟ دل گاهی گفته میشه به یک در علم هیئت به یک جسم سنوبری به اصطلاح که در جانب چپ بدن انسان واقع شده، این خون را پخش میکنه در بدن، تحویل میگیره، میره به ریه، اونجا تماس حاصل میشه با اکسیژن، دوباره اون خون پاکیزه میشه، دوباره برمیگرده به قلب و دوباره به بدن برمیگرده. در هر دقیقه 70 مرتبه، در هر ساعت 4200 مرتبه، در 24 ساعت تقریبا 36000 مرتبه قلب هر انسانی میزنه. خب چقدر این منظمه؟ و یک لحظه توقف کنه دید تمام. خب این یک قلب در علم تشریح به این میگه قلب، اما قلب در قرآن و در روایات انسان یک چیز دیگه است. این یک مرکزی است، این روح انسان است، یک مرکز است. و امارت قلبک، اوصی که به تقوی الله یا بنی و امارت قلبک، فرزندم وصیت میکنم به تقوی امارت قلبک. خب بعد میگه احی قلبک بالموعظه، احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه. دلت را با موعظه احیا کن، همونطور که باران بهاری زمین را احیا میکنه، از اون زمین همه محصول و معکول به وجود میاد، گل و گیاه. موعظه هم دل را زنده میکنه. احی قلبک بالموعظه، روش وقت زیاد نیست. حالا امام رضوان الله علیه در همین صحیفه نور موعظه های فراوان مثل این که خواندم داره، اینو موعظه است دیگه. یکی از موعظه های امام اینه که وحدت و اتحاده، خیلی تاکید داره، میگه این انقلاب با وحدت به وجود آمد، برای خاطر حفظ انقلاب این وحدت رو حفظ کنید. ممکنه گاهی قشرهای مختلف مطالب داشته باشن، ولی خب اتاق فکری ترتیب بدن، بشینن با هم فکر کنن، با هم مشورت کنن، با هم مباحثه کنن، این هیچ اشکال نداره. هیچ وقت یک نفر نمیتونه که همه چیز را بدانه، همه چیز را همگان دانن. یک روزی انوشیروان به بزرجمهر گفت تو همه چیز را میدانی؟ گفت نه، همه چیز را همگان دانن، من یک نفرم و اندازه خودم میدانم. بنابراین این افراد فکرها متفاوته، تبادل نظر کنن و بالاخره هم باید اختلاف چیزی نباشه و حرف ولی فقیه باشه. در مملکتی که ولی فقیه است اختلاف وجود نداره، تمام کارها بله بحث و گفتگو و مناظره اشکال نداره، اما یه وقت بکشیم به جامعه در روزنامه ها این علیه اون علیه این، نه. یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای همینه. الله اکبر. بله نمی فرمه فرمه ما نمیگیم شما بحث نکنید با هم دیگه مباحثه نکنید، مباحثه و مناظره اینا بسیار بسیار خوبه، اما یه طور باشه اولا به جامعه کشانده نشه این. بعضی فکر کنن که خودشان به مردم هر نسبت بده هر چی بگن یه جواب داد ناراحت میشن. بابا خب دیروز شما اینجور گفتی فردا هم شما اینجور بگن دیگه، خودشان به مردم ایسته میگن بعد یه نفر که جواب دیگه ها چرا اختلاف درست میکنی؟ خب تو خب بالاخره دیروز شما اینجور گفتی فردا هم شما اینجور خواهن گفتی، شما از روی محبت و وحدت حرف بزن مردم هم باید وقت که اعتراض کنی چیزی بگی و خب بالاخره اون فردا جواب شما رو وحدت و اتحاد بسیار خوبه، باعثش سعی کنن که وحدت و اتحاد محفوظ باشه مخصوصا در کل قشره ها و طوایفی در مملکت وجود داره، و این اگر یک وقت هم اختلاف شد هر فصل خطاب هر آخر مال اون ولی فقیه، این در مملکت مال حتی هست، حالا جای دیگه این اختلافات وجود داره ما در ایران دیگه نباید اینو باشه دیگه. حالا بالاخره بحث امروز نهج البلاغه، احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، قلب را هم جایی باید میراند، چون اون هواهای سرکش هواهای نفسانی گاهی از قلب سرچشمه میگیره، حب جاه و حب مال و حب نفس و اینا باعث میشه به این که یک چیزی وجود بیاد، اینو باید سرکوب کرد و امته بالزهاده و قوه بالیقین، دلت را با یقین قوی کن، یقین آقا خیلی منوره بالحکمه، حکمت چیه؟ در 20 جای قرآن کلمه حکمت به کار رفته، آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه و درس المیزان یک بحث در حکمت داره، این که در 20 جای و من یؤت الحکمه فقط اوت خیرا کثیرا، این چی این حکمت که قرآن میگه خیر کثیره؟ میشه ایشان که همت یعنی حکمت یعنی ارزش ها، ارزش ها و اصولی که در زندگی انسان لازمه باشه داره باید یاد گرفت و با اونها بایست انسان سر و کار داشته باشه، خودش را با اونها متصف بکنه. بله و قوه بالیقین و نوره بالحکمه دیگه، حالا بقیه باشه. اللهم صل علی محمد.